بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد موسوی، بحث ولایت فقیه، یک اسفند ماه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم عجل ولیک الفرج و اجعله من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. روایاتی که مرتبط بود با انبیاء بنی اسرائیل رو هم خوندیم، رسیدیم به بیان امیرالمومنین در نهج البلاغه. درسته؟
بسم الله لکن الانصاف.
لکن الانصاف. آها، پس مشوره علی خدیجه و اینا هم خوندش. بله بله درسته. لکن الانصاف. بسم الله.
بخونیم.
بفهم. اجتهاد یه سری حد نصاب های اولیه لازم دارم، یه سری لوازم و ابزارهایی داره که طبیعتا هر چقدر مجتهد به اونها مسلط تر باشه استنباطش عمیق‌تر، دقیق‌تر و منضبط‌تر میشه. خب مسلماً کسی که دنیای امروز رو بشناسه، قواعد زیست عالم رو بشناسه، بخشن دنیای امروز رو بشناسه، قوانین تعاملات اجتماعی سیاسی امروز رو بشناسه، بهتر میتونه اصلا با تحکم شرعی بکنه. اما این چقدر ارزش داره در مقابل کسی که عمیقاً با یک اندیشه فلسفی عمیق اسلامی کل عالم رو بشناسه؟ طبیعتاً این در مقایسه با اون ارزش چی داره؟ بیشتری داره. یک اندیشه فلسفی که اصلا اینطوری به عالم نگاه. حالا ولی در هر حال ما قائل به ولایت فقیه. به چه معنا؟ مجتهد بودن فقیه. یعنی یه آدم فیلسوف اگه بود حق فتوا دادن نداره. فقط به چیه؟ اولا به بذات شرط اصلیش چیه؟ یعنی یه آدم جامعه شناس بود، تاریخ عالم خیلی خوب میدونست، میدونست که این سیاست مدار عالم چی کار دارن میکنن، میدونست مسائل اجتماعی فرهنگی امروز دنیا چه قواعدی داره. این حق فتوا دادن نداره. حق فتوا دادن کی داره؟ حق فتوا برای فقیه یعنی کی؟ یعنی اول از همه این باید ادب عرب بلد باشه دیگه. چرا؟ یه روز یه بند خودم گفت آقا جون جامعه شناسی بلد باشید فقه تاثیر نمیذاره. گفتم چرا؟ علوم سیاسی؟ گفتم چرا؟ گفت تاریخ عالم رو بدونی؟ گفتم چرا؟ ولی گفتم نگاه کن توی استنباط اول از همه ما میخوام ببینیم قرآن چی میگه، اهل بیت چی میگه. پس اول از همه باید چی بلد باشی؟ ادبیات عرب. بعد از این یه قواعدی وجود داره برای فهم این متن که این قواعد این فهم این متن اومده توی علمی به اسم علم اصول و یه مهارتی باید توی متن پدید بیاد با اون ظرفیتایی که وجود داره. این میشه علم فقه. باید رجال بلد باشی تا بتونی احادیث رو چی بکنی؟ ارزیابی بکنی. جریان‌های مختلف حدیثی رو بشناسی. گفتم اگه اینا رو شناختی، بعد جریان جامعه شناسی خونده خیلی عالی. یعنی چی باید آخوند بشی آقا؟ راه دیگه وجود نداره. قشنگ باید بیا همین چیزی که شما خوندی رو بخونی. حالا بری چیز دیگه هم بخونی. خیلی عالی.
بعضی
فلسفه بخونید. طبیعتا بعد از یعنی یا کنید بعد و قبل نداره، ولی طبعا یه انسان یه فیلسوفی که عمیقا هستی رو به گونه دیگه میشناسه فهم فقهیش متفاوت خواهد بود. اما یه فیلسوف حق بیان فتوا و صدور فتوا
نداره.
مگه این فیلسوف فقیه هم باشه؟ یعنی به ابزارهای اصولی و رجالی و حدیثی مسلط باشه. نور را نور فقیه که فیلسوفه به مراتب وضع بهتری داره از فقیه که فیلسوف نیست. ولی فیلسوفی که فقیه نیست حق صدور فتوا نداره. واضحه هر دونده؟ حالا بیان مطلب است.
امام صادق
بله؟
اون
پیرسی
امام صادق
کنیست
یا
خود
لاکن الانسان. خب بعد از بیان احادیث حالا مثلا ارزیابی کنم گونه ولایت فقیه رو که تو کجا ها میتونه تصرف کنه. لاکن الانسان بعد ملاحظه سیاق ها او سطر ها او زیده ها یقتضی الجزم به انها فی مقام بیان وظیفت هم من حیث الاحکام شرعیه. این احادیث در بیان مقام وظیفه فقها از حیث احکام شرعی لا کونهم کن نبی و الائمه، نه اینکه مثل انبیاء باشن و مثل از رسول باشن یا مثل ائمه باشن، فی کونهم اولا الناس فی اموالهم، در اینکه اولویت داشته باشن به مردم در اموالشون.
یعنی چی؟ چون چی داره میگه الان این بیان ایشون چی شد؟
با اون واژه نیدم اولا بنویس.
این میگه در مقام بیان وظیفه فقهاست. یعنی وظیفه فقها چیه؟
خب یکیشون تصرف تو مال وظیفه
فقها.
میگه این احکام شرعی دیگه.
اینا باید چیکار کنن؟
فتوا
و
قضاوت
احکام شرعی رو اجرا
کنه.
اولیش که
حکومت آقا فقیه باید احکام شرعی رو اجرا بکنه. خب از این حیث از چه حیثی نیست؟ میگه از حیثی که اولا الناس فی اموالهم نیست. بله ولی مگه معنی بس این بود جناب شیخ انصاری؟ نگاه کن داری حرفی میزنی که ربطی به بحث قبلی ما شیخ انصاری بحثش مگه چی بود؟
بعضش حدود و تعذیرات و قضاوات و
بعضش استقلال. مسئله این الاستقلال و تصرف توی کجا؟ اموال عامه. بحث ایشون این بحث الانی که آورد بحث اول الناس فی اموال خاصه بود. آقا من مال شخصی خودم، آیا این بقای فقیه اولای به منه تو اموال شخصی خودم؟ بحث این نیست که بسر اموال عامه بود که میگه آقا بین این سلطان و اون فقیه آقای سلطان اولای به بقیه. خب
یه جا شما مال و نفس اینا رو مطلق میگه اونجا هم اول بس اونجا دلالت بر شخص هم نیست، مال شخصی هم حتی
در مورد انبیا بر ائمه و انبیا شما میگه آقا اینا چی هم؟ به مال شخصی منم اولان، هرچند که ایشون اون بالا حد داشت در مورد انبیا و اینا هم صحبت میکرد دیگه، میگفت یه جاهایی انبیا
رو میگه کن نبی و ائمه.
حالا اینجا این چی جور شد الان داره رد میکنن؟ میگه مثل اون دوتا نیستن که اولاد هم بالا شخصی باشن،
ولی توی اون دوتا هم ایشون توی اهل بیت الاستقلال الولی به تصرف و عدم استقلال غیره به تصرف دو تا حالت کرد. گفت یه جاهایی استقلال به تصرف داره، در مواردی غیرش استقلال در تصرف نداره. یعنی انواع اقسام مدل ها رو بررسی کرد، گفت یه جاهایی هست که ولی فقیه یا ولی امام معصوم خودش مستقلا میتونه تصرف کنه، یه جاهایی اون فردی که مال دست خودشه نمیتونه تصرف کنه الا به اذن ولی، یه جاهایی معصوم نه دیگه مال خودش رو تصرف میکنه نیاز به اذن ولی هم نداره. اما اگه ولی اومد جلوشو گرفت چی؟ حق داره یا نه؟ حق دارم. جناب شیخ انصاری الان داره این مورد آخر رو میگه که یه فردی یا خود مورد اول که مورد استقلال به تصرف بود که رفت تو اموال عامه، این یه بحثه. مورد دوم که عدم استقلال غیرهی به تصرف بود، یعنی مواردی هستش که فرد خودش اموال خودش هست ولی اجازه تصرف نداره الا به اذن ولی، این هم که محل بحث ما بود. یه بحث سومی بود که فرد نیاز به اذن ولی نداره، خودش میتونه تصرف کنه تو اموالش. اما سوال این بود آیا ولی میتونه اینجا بیاد تصرف کنه؟ بله میتونه، در مورد امام معصوم اینو داشتیم. اما در مورد فقیه نمیتونه، هرچند که در مورد امام معصومش هم ایشون بحث رو مطرح
نکرد.
لذا این روایات العلماء ورثة الانبیاء خب تا این که فعنی جلتو علیکم حاکما قد جلتو علیکم حاکما، این اهم استقلال به تصرف؟ بله. عدم استقلال غیری به تصرف؟ بله. سومی، یه سومی محل مناقشه است،
اموال شخصی مردم.
اموال شخصی مردم اون جایی که متوقفه بر اذن ولی نیست، فرد آیا جناب فقیه استقلال به تصرف داره تو این موارد؟ میگه نه، این دیگه مثل امام معصوم چی؟
نیست.
خب حالا این که محل بحث دارم، این اصلا مشکل الان اینجا نیست، حالا بگذاریم بخونیم.
خب باشه، این عدم استقلال غیر به تصرف هم نمیشه همون اولا بودن فقیه؟
نه دیگه، عدم استقلال غیری به تصرف در همه موارد که نبود. ما گفتیم مواردی هست که استقلال ولی به تصرف که شد اموال عامه. عدم استقلال غیری به تصرف، طرف اموالی داره، حق تصرف توی اون اموال
مستقلانه،
اموالش شخصی هست ولی اجازه نداره. مثل کی؟
مثلا
آفرین، شماردیم مواردشو؟
عمومی
میشه. آره دیگه، صفیه چیه؟ مواردی رو شماردیم. خب نکته اصلی اینه که توی اینجور موارد طرف باید اذن بگیره تا تصرف کنه تو اموالش،
چون جنبه عمومی پیدا میکنه،
چون در این حالی که مال شخص خودشه اما در هر حال یه سری مدیون داره، در این حالی که مال شخصشه هم اما واقعا صلاحیت تصرف نداره توی مال شخصیش، اینجا ولی باید اذن مأذون از ولی باشه. درسته؟ اما یه مواردی هست که مال شخصیه، ضرورت هم نداره اذن بگیره، میتونه بره تصرف کنه، ولی ولی میتونه بیاد اونم تصرف کنه تو این مال. مال خودت نیست که، اولا مال خودت بباشه، مال خودت هست ولی ولی حق تصرف داره. جناب شیخ انصاری میگه این موارد اینا رو شامل نمیشه. باشه، اینا رو شامل نشه، اون دوتای اولی که شامل میشه، محل بحث ما هم اون دوتای اول بود. خب بعد میگه فی بیان وظیفت من حیث الاحکام شرعیه،
لا لا كان هم كان النبي والأئمة صلوات الله عليهم في كونهم أولى بالناس في أموالهم، فلو طلب الفقيه الزكاة، اگر طلب کنه فقیه زکات رو، بر خمسه من المكلف، اگر طلب کنه زکات خمسه از مکلف، فلا دلیل على وجود دفع الیه شرعا، هیچ دلیلی بر این که اون مکلف دفع کنه به اون فقیه شرعا وجود نداره.
حالا این را کجا شما آوردین؟ اگر از کجا شما؟ آره شما چطوری از تو این روایت که فعنی جعلتو علیهم کم حاکما قد جعلتو علیکم حاکما حاکم، یه دفعه گفتی این وظیفه فقها فقط بیان چیه؟ احکام شرعیه. اگر فقیه اومد گفت خمسو بده زکاتو بده وجوب دفع؟
نه
وجوب دفع نه، نه 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 بس گفت وجوب دفع نداره. حالا سوال اینه آیا فقیه حق طلب داره؟
هده که بگه متوقف بر طلب فقیه
دیگه
خوشو
بگه
نداره
دیگه، احکام ایشون ایشون مبهم گذاشته که آیا فقیه حق طلب دارد یا نه. فقط اینو گفت که اگر که طلب کرد از این طرف اون فرد خواست جواب بده چه اتفاق میفته؟ اون میتونه نده. آقا فقیه حق طلب خمس زکات از شما داره؟
نه.
چرا داره؟ ولی شما وجوب پرداخت نداری. به عبارتی اگه من فقیه میتونم خمس زکات جمع کنم، ساکته نسبت بهش.
چه
فایده داره؟ فایدهش اینه وقتی که شما اگه شما دلت خواست میتونی بدی، و خیلی هم دلشون میخواد به اون ندم، بدم به کی؟ یعنی طرف میگه آقا من نگفتم اون واجبه به من بده، خودش داره میده، من چی کار کنم؟ جناب سلطان فردا تو شاکی نشی، یا کن سلطنت به چیه؟ آره؟ آره حاکمیت کل قدرت و زورش به چیه؟ به مالیاتی که میگیره، پولیه که جمع میکنه. اگر که این حکومت دو تا چیز داره، یک پولی که میگیره، دو این پول خرج چی میکنه؟ اقتدار خودش میکنه، یعنی لشکر، لشکری که داره، یعنی قدرت نظامی یا قدرت مالیاتی. از قدیم الایام بوده این مسئله، معروف الان هم نمیشه، از زمان ساسانیان و اشکانیان و هخامنشیان بوده. یک دولت کاری چی بودن؟ مالیات میگرفتن. دو چی داشتن؟ لشکر و قدرت نظامی داشتن. این دوتا الفبای حاکمیته، یعنی که حاکمیتی که قدرت نظامی نداشته باشه و حاکمیتی که پول جمع نکنه تو دست مردم که حکومت نیست. چیه پس؟ چنده که عرض بنده؟ خب نگاه نکنین الان استعمار اومده گفته که شما که نفت دارین مالیات از مردم نگیرین. قاعده حاکمیت گرفتن مالیات از مردمه. اون مردمی که مالیات ندن معلوم نیست تبعیت دارن یا ندارن. حتی خب الان از کارمنده و کارگره که خوب مالیات میگیرن. خب همه جای دنیا الان آمریکا نفت داره، سرانه نفت هر نفر تولید نفت آمریکا، سرانه هر نفر آمریکایی از ایرانی بیشتره. حجم نفتی که به ازای هر فرد آمریکایی داره تولید میشه توی آمریکا، مالیات هم میگیره، خوب هم میگیره. این دو تا هم ربط نداره. حالا مسئله اصلی یه چیز دیگه است. مسئله اینه که آقا الان شیخ انصاری بلفرد بیاد الان بگه چی؟ اگه فقیه گفت خمس زکاتو به من بدید واجبه بر چی؟ به مردم که خمس زکاتو به کی بدن؟ به فقیه بدن. و واجبه بر فقیه که بگه خمس زکاتو به من بدید. یعنی چی؟ همین یک جمله ایشون سر کلاسش کافیه که فردا فردا میفرسته اون گزمه مربوطه رو سر
پرسش به
آقا. این جمله رو بگه نتیجه تو ایران چیه؟ نتیجه تو حاکمیت چیه؟ تایشینه دیگه. نه اینا اونا که جائرن یه نافرمانی مدنی، نافرمانی مدنی که اصلا شوخی نیست. پول به حکومت دادیم بدیم به ما، این میگه آزوغای سربازامو چیکار کنم ها و حاکمیتمو داری زیر سوال میبریم. همین الان یه نفر بگه آقا مردم ایران این حکومت چیه؟ نامشروعه. هیچ کس هیچ پولی به این حکومت نده. این شماره حساب می‌ریزین توی این حساب. خمس و زکاتتون رو هر کی خواست منم مرجع شما.
اینجا هم داره افهام سوال میکنه.
من به نظرم شیخ تصمیمشو گرفته از قبل از اینکه این بحث رو بگه. گفته وارد بحث میشم، ذهن همه رو آلوده میکنم به این بحث ها، ولی آخر شما حرفی که باید بزنم ها
حرف آخره نمیزنه.
نمیزنه اندر نمیزنه دوستان.
شما این حرفی شما گفتید خیلی بعیده اینکه فقیه حق داشته باشه چیزی رو طلب بکنه از مردم که مردم حقی برای مردم وظیفه‌ای برای پرداختش ندارن. یعنی مثلا چی میخواد هدیه مگه میخواد از مردم بگیره؟ اینجوری باشه که هر کسی مثلا درخواست کنه که مردم پول بدن، مردم اختیار داشته باشن که ندن. خب این که دیگه
اگه دوست داشتن بدن چی؟
اگه دوست داشتن بدن بدن.
خب بدن، خیلی دوست دارن و میدن. الان همین مردمی که همین الان
خب این فرق نیستش
دیگه. یا کنین همین مردمی که نه 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 واجبه، زکات واجبش و خمس واجبشو طرف نمیاد به فلانی بده، میره میده به یکی دیگه، میگه چرا دادی واجبه مگه به فلانی بدی؟ میگه نه اینو میخوام به این حاج آقا بدم.
خواهی
گفته
مختلف الفقیه مقلد شدن دیگه.
عرض بنده رو اول متوجه بشین که این فرض داره اون چیزی که شما میگی و خیلی زیاد هم فرض داره.
فرض داره ولی میخوام بگیم اثبات حقش دیگه توی فقه معنی نداره، چون مشخصه که این حق برای هر کسی ثابت هست که از مردم درخواست پول بکنه.
نه هر کسی نه، شما میگی فقیه حق داره، این مال امامه. به عبارت دیگه اول از همه جناب شیخ انصاری باید اینو میگفت، آیا فقیه حق طلب زکات و خمس دارد یا نه؟ بعد اینو گفت حق ندارد، نگفت اینو، اینو ساکت گذاشت. چی رو گفت؟ گفت اگر فقیه آمد حالا طلب کرد، خب آیا اون فرد واجبه بهش بده؟ نه واجب نیست، مستحب اباحه داره، اشکال نداره. یا کنید این نوع بیان کردن به عبارتی بخواد یه مصلحتی رو باز بذاره برای اینکه اگه یه فقیه هم اومد و خمس رو جمع کرد، شما میگن ما که نگفتیم واجبه ما بده، خودش دوست داره به ما میده، ما اجازه داریم جمع کنیم. آره دیگه اموال امام زمانه، ول کنیم که چی بشه. ما نمیخوام به عبارتی داره پیام میفرسته به حاکمیت که ما دنبال این که با شما درگیر بشیم نیستیم.
مثلا این جمله که من برمردم واجب نیست، این تقییتا گفته شده، یکی واقعا عددا میگم واجب نیست.
اینجا محل مناقشه است. اگر که فقیه مبسوط الید نبود، آیا واجب دفع این خمس به اون فقیه که مبسوط الید نیست؟ خود فقیه میگه بابا من مبسوط الید نیستم، نمیخواد بدی به من، اگه دادی هم اشکال نداره. میگه خودت برو خمسو باید بدی، ولی خودت برو بده به فقیه، بده به سید. شما یادتون هست که تقریبا همین تا همین اوایل انقلاب هم همینطوری بود، مردم خیلی وقتا خمساشون رو خودشون خرج میکردن. یه فقیری یعنی قدیمی ها، شما نگاه کنین قبل، میگم قبل انقلاب ها، قبل انقلاب بخش زیادی از مردم خمس میدادن، اما خمسشون رو به کی میدادن؟ خودشون میدادن به فقیری محرومی، اون کسی که اهل خمس بودن رو اینم بگم، چون یه دیدم قدیمش هم اهل خمس یه چیزی میدادن ولی خمس نمیدادن. اون کسی که اهل خمس دادن بود، خمسش رو خودش به سید فقیری میداد، یه مقدارش هم سهم امام میداد به مسجد جای دیگه. میگه بالاخره اینا به گردنمون هست دیگه، یه جوری خرج میکرد. بعد انقلاب بود که مرجعیت انقدر اقتدار پیدا کرد و تونستن عمده وجوهاتی هم که پرداخت میشد عمدتا تو بازار بود. مثلا روحانیت میرفت تو بازار تهران، تو بازار قم، تو بعضی از بازار شروع میکردن به تبلیغ کردن. این بازاریا چی میشدن؟ بالاخره پایبند به مسائل شرعی میشدن، خمسشون رو میومدن میدادن به. حالا طلب خمسشو داده، میگه بابا من خمسمو دادم دیگه، حالا به حکومت چی رو بدم؟ بیاد پیش حاج آقا راههایی رو پیدا میکنه که بتونن نده به حکومت. اصل نکته این شد که شیخ انصاری اگه میخواست از هم اول مخالف علم مخالفت با ولایت فقیه رو بلند بکنه، میگفتش که اصلا فقیه حق جمع‌آوری زکات و خمس، ولی نمیگفت فلا طلب الفقیه از زکات و خمس من المکلف فلا دلیل علی وجوب دفع. تازه میگه فلا دلیله، نمیگه فلا وجوبه، میگه ما دلیلی بر وجوب دفع نداریم. نه هم نگاه کنیم.
فقط یه سوالی که الان اینجوری مبهم شده، متن سخت نمیکنه نسبت دادن مسئله رو؟
چرا؟ ولی متن تا آخر بخونیم بعد میفهمیم شیخ داره چیکار میکنه. نه گفتم قضاوت در مورد شیخ زود نکنیم، بذارین حرفشو تا آخر بزنه. نه
لو ثبت شرعا استراط صحت اداء هما بدفعه الى الفقيه مطلقا او بعد المطالبه.
فهمیدین؟ میگه اگر که اومدین یه سری ادله رو دیدیم که این ادله میگه که نه، اگر میخوای ادا خمس زکاتت صحیح باشه باید بدی به فقیه. حالا چه مطلقا باید بدی به فقیه؟ یعنی چه فقیه مطالبه کرده باشه ازت، چه نکرده باشه، یا بعد از مطالبه بدی به فقیه. یعنی بعدی که فقیه آقا خمس زکاتو بده به من، بعدش باید بهش بدی. اگر ادله تو رو به این نقطه رسون، یا کنی با این اگر و مگر ها داره دست خود جواد. اولا میگه فلا دلیله، ولی اگر ثابت بشه ابهام داره پدید میاره. او بعد لو افتا به ذالک الفقیه وجب اعتباره امکان
من یتعین
تعیین تفیلی
دو ابتداءن واجب از تبعیت از اون اگر ابتداءا از اون تقلید کرده باشه.
کسی مچ شیخ رو میتونه بگیره دوستا؟
آره دیگه، اینجا میگه واجب بارا
میگه او و افتا نیا کنیم. میگه اگر اثبات بشه شرعا که صحت اداها، لو افتا بده اگه این بشه و فقیه افتا. حالا یه فقیه هست جنبندیش اینه که چی؟ صحت نداره و فتوا هم میده. میگه اگه فتوا داد واجب الاتباع، یعنی داره تازه حاکمیت هم میترسونه که نگاه کن من بخوام فتوا بدم.
ماجه حاکمیت
هم اینا رو خوب میفهمه. نه حاکمیت نگاه کنین، بالاخره یه عده با آز سلطین داره، یه عده آدم داره زاید. یه شیخ انصاری هم دشمن داره دیگه. طبعا حاکمیت اون موقعی که بخواد وارد دنیای اهل علم بشه، از همین دعوای بین اهل علم استفاده میکنه برای اینکه ببینه.
خب اسمی
واجب است تبعیت
از اون اگر
تقلید
کرده باشه ازش،
ابتداعا
یا
اینکه
نه ابتداعا
تقلید نکرده. امکان ممن یتعین تقلید ابتداعا، امکان کی؟
متعین شده بر اون مقلد.
آره اگر فقیه اینه، اگر این فقیه ممن یتعین تقلید ابتداعا باشه،
تقلید از اون متعلق.
یعنی مرجع باشه، جز کسایی باشه که مجتهده. روشنه؟
مرجعیتش مطلقه.
او بعد از اختیار فیخ رجوعا محل کلام، در این دو صورت خارج می شود از محل کلام و باید تبعید چون یا
ابتداء او بعد از اختیار یعنی چی؟
یعنی به تبعیت از پدر مادر شده
مولدش معین نشده دیگه
ابتداء، یعنی از ابتداء ازش تبعید کرده، بعد از اختیار نه، اصلا از ابتداء مقردش نبوده، بعد از بعد از
اگزام
آره بعد از خود
یا کنیم تقلید ابتدایی، یعنی یک فردی هست همون ابتدا معلومه این آقا عالمه، خب عالمه و مبسوط الیده، هر دوش هم هست، میری بهش میدی دیگه، خلاص روشنه. و بعد الاختیار یعنی فقها این آقا متساوی هن، همه شون مثل همه، نظر علمی خیلی با هم دیگه فهمید، این توی یه زمینه اون توی یه زمینه، بستیتشون هم متساوی با هم، یکی رو باید بری انتخاب بکنی، یعنی اینجا دیگه دست تو بازتره ها، میتونی بری بین اینا یکی رو انتخاب بکنی هر کدوم دلت خواد، ولی اونجایی که متعینه، متعینه میدونی دیگه، یعنی یک ولی فقیهی که مبسوط الیده، اعلم مبسوط الید، مثل ما نحن فی فی زمان نازا، شما یه فقیه داری بالا سر حاکمیت مبسوط الیده، بالفرض که اعلم هم ندونی نسبت به بقیه، اینجا دیگه چیه؟ متعین است دادن خمس و زکات به کی؟ به همین یه نفر. اما اینجا این حرف شیخ انصاری ها. بعدن میاد. بعدن میاد. خب هیچی نمیگه ممن یتعین. خب ممن یتعین رو داره میاره. ممن یتعین
یه نفر بیاد فقط تعین علمی و عالمیت تعریف کنه.
ممکنه. خب بعضی ها اینجوری تقلیل میکنن. اما ایشون بعدن شرایطی که میاره مشخص میشه. آقا این فقط قدرت الان داره یا نداره میاد توی بسیاد. اکثر فقها بسیاد رو میارن. یعنی کم تفقیه که بسیاد رو معیار قرار نده. بله میگن اون فقیه واقعیت قصه اینه که فقهایی که غیر رهبری الان دارن خمس میگیرن ادله شرعی باید داشته باشن برای گرفتن خمسشون، رهبری اجازه داده تهش میشه این، ما اینجوری توجیه میکنیم که اشکال نداره، من خود رهبری یه بستگیتی برای بقیه هم فراهم میکنم، وگرنه اگه بخوای بیای روی اساس ادله خمس دادن و زکات دادن به غیر اون فقیه که مسئولیت کل مملکت دستشه،
تو تعریف بسیت هم میشه
بله، مگه تعریف بسیت رو بتونیم براش مراتب در نظر، مثلا بگیم آقا جون الان خب آقای خامنه‌ای بسیت داره، آره بقیه هم همچین دستشون بسته نیست، اشکال نداره، ولی اینا بحث جدی فقیه ها، یعنی شوخی بردار نیست، تکلیفشو باید معلوم کنی که آیا وقتی که یه فقیه مسئول الیت شد توی قضا، مثلا الان یه نفر میگه من دستگاه قضا را اصلا راه انداختم، کل دستگاه قضا دست منه، شما میتونی بری برای خودت دستگاه قضا مجزا را بندازی یه حکم بدی خلاف این، میدونی الان چی میشه اگه همین چیزی رو باب بکنی، چون شما خمسشو درست کردی قضاشو میخوای چیکار بکنی؟ چرا گفتن یک فقیه مسئول الیت؟ تازه میگن تو بحث قضا اگه یه فقیه مسئول الیت اومد تصرف کرد، فقیه مبسوط الید دیگه حق تصرف دیگه ندارد، اگه یه نفرشون اومد دستگاه قضایی درست کرد مرجعیتی برای خودش ساخت، بعدی دیگه حق نداره بیاد اون مرجعیت خراب بکنه، بخاطر که نظام از بین بردی، حفظ نظام، نظام زیست اجتماعی، انضباط زیست اجتماعی رو که نمیتونی به
نقل قولی که مثلا از این سری از علما هست که ما با تشکیلش مخالف بودیم ولی حالا که شده باید باشه، به همینجا برمیگرده،
میتونه به این دلیل باشه، ولی الان دیگه در این شکی نیست که اینا چی هم؟ شکی نیست اینا مبسوط الیده، ایشون مبسوط الیده، البته بستید آقا به اندازه بستید خودشو دیگه، مثلا شما میگین آقا بسیتش تو عراق چقدر؟ خب اونقدر که بسیت تو ایران داره تو بسیت تو عراق هم نداره، آی سیستانی چقدر؟ ایشون هم همتون بسیتش تو عراق محدودیت هایی داره دیگه، چون مملکت عراق دست ما نیست، تو پاکستان همینطور روشنه؟
مثلا
چی؟
ولی هر چقدر بصیرت داشته باشه به اندازه بصیرت داره دیگه. مثلا شما میگی تو خیلی چیزا اصلا تو عراق های سیستانی امکان دخالت نداره. چرا؟ چیز دستش نیست. نه نه اینقدر که آقا میتونه الان تو عراق مثلا هر کار میخواد بکنه ایشون شاید نتونه. نیروی نظامی داره، نیروی سیاسی داره. ایشون هم البته طبیعتا یه عده اتباع دارن، یه عده طرفدار دارن، یه تأثیراتی دارن. ولی خب نه هر دو، یعنی مبانی در یک تعاملی میگم الان شیخ انصاری رو ببینیم این حرفی که ایشون میزنه متناسب با چیه؟ واقعیتی که داره.
اصلا میتونه الان بر فرض که آقای سیستانی بتونه الان بشه رهبر عراق، رهبر مثل آقا که داره رهبری میکنه ها،
جمع‌بندی
اصلا با ایران قابل جمع هست تو اسلام اون شیعه این دوتا مرجع شیعه
بعد قابل جمع ایشون بسته ایشون بسته‌ایت داره توی عراق، یکی نفر دیگه بسته‌ایت داره توی ایران، هیچ ایرادی نداره. مثلا تو ایران شما بگو آقا ما آخرش مثلا 5 تا فقیه داریم تو 5 تا منطقه بسیت دارن، 5 تا منطقه رو دارن اداره میکنن. قبلش مگه چجوری بودن؟
به همه شما نهایت زیل مثلا یه دونه زیل از اتاقه
حالا میتونه زیل نباشه حتی، یعنی تو فقه ما زیل بودن از توش ده، ولی طبیعتا دو تا فقیه که مصلحت اسلامی رو درک میکنن وارد منافسه بر باطل نمیشن و نشدن. واقعا مثلا نوع تعاملات های سیستانی آقا رو میبینی دیگه، نه فقط تو عراق تو ایران هم تو حتی یه عده دنبال بالاخره سو استفاده هستن، ولی معمولا بین مراجع از قدیم همینطوری بوده. بین مراجع شما این نوع رقابت برای حطام دنیا رو نمیبینی. چرا؟ چون مردم اگه هم چیزی رو ببینن از اون فقیهی که دنبال دنیاست چه میشن؟ روگردون. اصلا دلیلی که مردم این فقیه رو قبول کردن با عنوان مرجع چیه؟ این که خودش طرفداراش اینا همه اهل زهدن، اهل دنیا نیستن. ببینه طرفدار دنیاست اصلا مرجعیت از مرجعیتی دیگه برای اون فرد باقی نمونه، چون طرف داره پول میده دیگه. پول اگه قرار بود پول رو بده به یه آدمی که برای منافع خودش استفاده کنه، خودش استفاده میگه. بچه من بدم اون این جمله رو میگه طرف، من اگه قرار این پول رو بدم تو بدی به آقازادش و منافع خودت، من خود من اینطوری هم خود بخوام خودم خرج میکنم. خب پس بنابراین این بیان شیخ انصاری جا داره باز میکنه، میگه لو افتا به ذالک الفقیه وجبه تمام ان کان ممن یتعین تقلیده. این ممن یتعین تقلیده ابتداعا او بعد الاختیار رو تفاوتش گفتیم. بعد الاختیار یعنی افرادی هم که در عدل هم شما انتخاب کردی یکی از اینا رو فیه فیخرج عن محل. آره فهمیدیم که چرا نمیخواد بحث کنه دیگه، شما هم بودیم بحث نمیکنید.
لازمی تا همینجا
شما بحث کنید. نه لازمی اونجا رد نمیشه، چون ایشون توی کجاست؟ شیخ انصاری کجاست؟ ایران یا
نجف؟
تو نجف لازمی ایران نیست. میفهمه که این حرفا میره تو ایران چه اتفاقی رقم میزنه.
چرا ایران؟
بخاطر این که مرجعیت تو نجف بود دیگه، توی اون دوره، دوره صاحب جواد، دوره شیخ انصاری مرجعیت تو عراق بود. خب
آزام انه لا فرز العموم فی ما ذکر من الاخبار. یه این نتیجه که گرفته شد با توجه به اون فرضی است که از عموم ذکر شده از اخبار برسیم که واجب است هم کنیم این عموم ذکر شده از اخبار رو وجب هم را علا ارادت جهت معهودت متعارفت من وظیفته. این عموم رو هم میکنیم بر اون اراده معهود از وظیفه فقها. نه از آره دیگه از از وظیفه مکلفان من حیث و کامنه رسول مبلغا، که ما میتونیم این خمس و زکات رو و این تسلط در صورتی که اون شخص رسول باشه، رسول از جانب خدا باشه. اما اگه از فقها باشه اینا همشون تخصیص میکنه.
بله. چون که تسلط نداره فقیه بر اموال ناس مگر در موارد کم.
چرا داره ادامه میده شیخ اینو اگه خواست تموم کنه؟ چرا دوباره داره ادامه میده؟ کارا
بودش
جلسه تموم شده باز برداشت میشه.
حالا چرا موارد قلیله رو شما میگه؟ چرا میگه ایر را که موارد قلیله این موارد قلیله چرا مجاز خب همون منو تو توی انبار رو اندفه خینا هم بدون میگه
بقیه دوستان بگم
قلیله رو
اینچون محل دعوایی نیست میگه موارد قلیله شد استثناء کرد شیخ اینجا بالاخره
این
موارد قلیله هست. میدونی چیه؟ مثل همون خمس و زکات و این چیزا.
این کلمه رو نداره متن اونجا.
چرا؟ هستش. مع از مع یه بار معنا کنین از مع.
مع انه لو
مع داره چی کار میکنه؟ از چی داره؟
داره دلیل میده.
یعنی میگه غیر اون چیزی که تو بارا
هازا هازا یعنی چی؟ این چیزی که گفتیم چی بود؟
اشکالی بود دیگه.
میگه این چیزی که گفتیم بچه عدم ولایت فقیه بود به خاطر عدم دلیل. خب دلیل نداریم پس فقیه اولا به ناس فی تصرف فی اموال ناس نیست. ما انه لو فرض العموم فی ما ذکر من الاخبار حالا بالفرضم اون عموم رو تو اخبار بگیم نه آقا فقیه و غیر فقیه نداره امام و غیر امام نداره و اصلا کلا روایت که اصلا اومد سراغ فقیه بجب و اینی جعلتو علیکم حاکما حاکم کردمش بجب حمل ارادت العام. ارادت العام یعنی چی؟ ارادت
العام نه
چرا
توی یه نوعی بعد ارادت جهت
گفته اینجا
آینش
گفته
ارادت
رو
من
تو اصلیش گفته
ارادت
جهت.
خب شما یه بار با آن معنا کنی یه بار با جهت
میگه خب گفتیم اولاد ناس نیست مگر اینکه فرض کنیم عموما از اخبار رو که هم شامل فقیه و غیر فقیه هم شامل فقیه میشه هم شامل امام میشه این عموم رو واجب است هم کنیم بر اراده عام
معنی
آن رو بگیریم از حیثی که هر دو همون فقیه هم امام یه مولفیه
آره دیگه فعنی جعتو علیکم حاکم ها یعنی فعنی جعتو علیکم
رسول
ها رسول مگه فقط ابلاغ کننده است آقا نامرسون حاکم مگه نامر یه وقت هست نامر میرسونی یه وقت هست میگه این نامر میرسونی اینجا نمیشم این کارم میکنی این میشه چی؟
حاکم.
یعنی نگاه کن اینجا نوشتم میری از فلانی پول رو میگیری اینم بهش نشون بده که این پول رو باید بهت بده من برم بهش میگم آقای فلانی این پول رو باید به من بدی و ازش این پول رو باید بگیری گرفتنش حکومتشه. خب حالا میگه رسول الله و الا لازم تخصیص اکثر افراد هم. اگه اینجوری معنا نکنی
اگه عمومیت
من اگه به صورت عمومیت رو نیاری خب عمومیت رو نیاری به سمت این رسول مبلغ این عام رو به این جهت متعارفی که بیان احکام شرعیه حمل نکنی تخصیص اکثر افراد عام حاصل میشه. یعنی همین اکثر افراد عام یعنی سلطنت عمومی بود دیگه حاکمیت بود این حاکمیت که بابا دست فقیه نیست لعدم سلطنت الفقیه علا اموال ناس و انفسه هم. درسته؟ به یکی بگه آقا سفر نرو به یکی دیگه بگه اینجا نشین با اون دختر ازدواج نکن. یه سوال اصلی نه مگه امام میاد این حرفا رو بزنه مگه پیغمبر از این حرفا میزن چه میزن؟ بهش مورد با این ازدواج نکن با این ازدواج مثلا وارد این امورات نمیشه پیغمبر پیغمبر باید حکومت بکنه هدایت اجتماعی بکنه چیکار داره به اینکه کی با کی ازدواج میکنه اگه بخواد رو تک تک افراد بره بگه با این ازدواج بکن این معامله رو نکن اون معامله رو بکن اگه مصلحت عمومی ایجاب بکنه که این آقا رو جلوی معاملهشو بگیرن. یا آقای فلانی تو حق نداری مثلا این معامله، این معامله باطله، تو داری با کافر معامله میکنی، داری کفار تقویت میکنی، از وجه حمایت و هدایت و کمک به کفار جلوی معاملهشو داره میگیره. یعنی حاکمیت دوباره قانونه، نه اینکه حالا چون من دلم خواسته، پیغمبر چون دلش خواسته جلوی یه چیزی رو میگیره، آها، یا داره اعمال حکم قانونی رو میکنه. نه این فرق غلطه، نه همچی چیزی غیر اوغلاییه.
مثلا یه آقایی میگه که شما مثلا به خاطر اهمیت مثلا سیاسی مسئله برو با فلان خانم حتما ازدواج کن،
توصیه میکنه، نمیتونه اهم کنه.
اونا
باز دور مسئله عمومی، اونا مسئله عمومی، مگه یعنی که بگه واجب اصلا تخیلش هم نمیشه کرد. خب اگه یه جایی متعین شد حفظ مسئله زمین، مثلا به شما میگن آقا میدونم فلانی حرف بی خود داره میزنه، ولی شما آقای فلانی رو، یا میدونم آقای فلانی همچین تأثیرات منفی داره توی اداره کشور، ولی شما فلانی رو بذار به عنوان نخست وزیر. خب میگه همچین چیزیه، میگه آقا من ایرادات رو میبینم، میگه فلانی رو خدا، میگه جز اختیارات من مگه نیست، میگه من توصیه امینه، باید چیکار کنه؟ فقط چرا؟ چون مصلحت عمومی اجتماعی در نظر گرفته رهبر جامعه.
چون این توصیه
بوده؟ آه میتونه، اگه توصیه باشه که میتونه عمل نکنه، اگه امر باشه باید چیکار کنه؟ باید عمل کنه. ولی فقیه نداره، امام معصوم هم نداره، هیچ فرقی با هم دیگه ندارم. این مثالایی که بعضی وقتا بعضی این آقایون میزنن که شیخ انصاری همش مثالایی نزد ها، بعضی میزنن میگن که اون طرف بیاد بگه این معامله رو بکن، اون معامله رو نکن، این دختره رو بگیر، اون دختره رو نگیر، نمیدونم اینجا برو سفر، نرو این سفر. همینجوری که نه آقا ما داریم زندگی روزمره‌مون رو میکنیم، یه آدم همینطوری میاد عشقش کشیده میگه برو این ور برو اون ور، مگه ولی بیکاره؟ مگه ما بیکاره؟ واسه چیکار داره امکان داره؟ الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، منظور مگه اینه؟ نه اصلا چیز دیگه یا آقا. یعنی ما یه وقتایی یه فرضای تخیلاتیه غیر عقلایی میکنیم در مورد امام، بعد میگه خب اینی که فقیه نداره، اینو امام هم نداره، نداره به چه معنا؟ اصلا شأن امامی نیست که وارد هم چیزه. امام امامتش به این چیزاست، به این که بیاد بگه مثلا فرانی ازدواج کنه، فرانی نکنه، با این ازدواج کنه، اینو بگیره، اینو معامله بکنه، اون لباس، این شما این لباس رو برو بخر، اون آقا نره بخره. شما یه تلقی دارین، یه تلقی دارین که الان از اینایی که دیدین یه فرقه رو دارن اداره میکنن، تو فرقه ها یه رهبر فرقه مثلا میگه تو با فرانی ازدواج کنی، اون یکی با فرانی معامله کنه، خونه فرانی رو تو بخر، اون خونه رو این بخره. ما اصلا تو اسلام و تو امامت هم چیزی نداریم. رفتار فرقه ای، رهبر فرقه، ازدواج تشکیلاتی دیدین دیگه توی سازمان مجاهدین خلق و اینا بوده. اصلا اسلام اینجوری نیست، امامت هم این شکلی نیست. فرض غیر اقلایی در فقه چی هست؟ محال هست.
نه
میخوام اتفاقا اقلایی
بوده،
نه
اقلایی نیست.
ما اینجور این امامت نمیدونیم، این
درست امامت نیست، به عنوان بخاطر همین هم توی سیره هیچ وقت جریان پیدا نمیکنه، ولی به عنوان یک امر موردی به این موقع که آدم فرض کنیم حضرت رسول یک بار مثلا در اون بازه پیامبریشون اومده باشن مثلا در مورد یک فردی که اونجا هم میدونه که مثلا امرش مطابق میشه، اون
شأنش هم پایین.
سوال من اینه، یک امری که
این ربطی به شأن امامت داشته یا نداشته؟
اگر مثلا فرض کنید رسول امر کنه به ما مثلا بگه،
اگر رسول سوال این دقت کنید، این تصرفی که کرده ربط به شأن امامتش داشته یا نداشته؟
ما
مؤاخذه
نمیشه
سوال اینه، اگر جواب منو بدید، چه ربط داشته به شأن امامتش؟
اگه فراتر از توصیه باشه آره دیگه.
نکته اینه، اگه ربط به شأن امامت داره، هیچ فرقی بین امام معصوم و فقیه نیست. اگه رب به شأن امامت داره، اصلا حق تصرف نداره به امام معصوم. امام معصوم حق قبل نداره، چون حق تصرفش از باب چی بود؟ امامتش بود.
همین ما مثلا دیگه بخواهم، گاهی اوقات بعضی از معاملات، بعضی از ازدواج ها، اینها مستقیم مصلحت و مسئله حکومتی داره.
آفرین، تموم. پس فقیه هم میتونه واردش بشه.
خب دیگه،
ولی این تصویری که شما الان داری، خب که آقا این با این ازدواج، گاهی من که میگم آقا بالفرض لو فرضه که همچی چیزی محقق بشود در احوال شخصیه، که آقا این معامله رو بکن و معامله رو نکن، سوال اصلی میگم مثلا یک جای دیگه است، باید یه عنوان مهمتری بیاد، عنوان ارتباط با کفار، عنوان تقویت جریان نفاق، عنوان شما مثلا یا آقای فلانی من تو وزارت اطلاعاتم فعلاًم میخوام برم تو فلان جریان نفوذ بکنم، خب بعد اون آقا میگه با فلانی برو ازدواج کن، خب اون میگه آدم اینجوریه، میگه اشکال نداره من جواز ازدواج رو میدم، اصلا وجوب ازدواجم برات حکم میکنم تو تشکیلات، بله کاملا مشخصه. آیا نبی از این کارا میکرده؟ بله، ولی معلومه الان تو تشکیلات فعلی هم ما این کارا رو میکنیم. اما این تلقی که بعضی از فقها دارن اولا بالمؤمنین من نفسم، یعنی که الان من دارم زندگی رو میکنم یه فقیه بیکاری هم هست یا یه امام بیکاری، یعنی میگه این معامله رو بکن اون معامله رو نکن، نه این نیست که، یه عناوین عامه‌ای هست، قوانینی وجود داره. امام کارش چیه؟
اداره جامعه
داره، همون قوانین رو چیکار میکنه؟ پیاده میکنه قوانین عام که آقا با کفار نباید تقویت کافر بشه. آقای فلانی چرا دارم چه معامله میکنه؟ میگه این معامله جایز بود که، میگه نه این معامله شما، من الان تشخیصم اینه که این معامله شما علارغمی که زیل عمومات قرار میگیره به طور خاص این معامله رو من بقیه رو ترخیص میدم، این معامله رو به طور خاص ترخیص نمیدم. جلوی معامله رو بگیری، گوشی آیفون ها رو همه رو بریم بسوزونی مثلا، میگه خب چرا؟ چون من میدونم این گوشی ها الان میاد یعنی چی بلای سر جامعه می، این یکی بیجمعش کنی، حالا در مورد بقیه‌اش بعداً تصمیم میگیرم، اشکال نداره فعلا. میتونه؟ بله میتونه. چرا؟ چون یه مسئله عامه است، مسئله عامه‌ش هم میفهمیم، دفع کفار لن یجعل للمؤمنین علی الکافرین علی المؤمنین سبیلا، آیه داره، مستند داره، رفتار امام خالی از مستندات نیست. اگه اون مستند داشته باشه، چون برای فقیه هم مستند داره، اگه مستند داشته باشه برای امام هم مشروعیت نداره. این حرف تلخیه برای کسی که نگاه تعبدی دارن، تلخه، ولی برای اون کسی که نگاه فقهی داره صحیح. امام باید مطابق با قرآن و سنت رفتار کنه، امام باید مطابق. تو من تو چه کاری که میخوای برای امام تکلیف تعیین کنی؟ من کاره نیستم، خدا همه کار است. او هم گفته امام معصوم حق این که خارج از قرآن و سنت رفتار بکنه نداره، و اگه کسی هم خود امام معصوم گفت، اگه کسی چیزی گفت که با کتاب و سنت سازگار نبود چیکار کنه؟ فضربو حل الجدا. فقه یعنی همینا، رفقا از این چارچوب خارج بشین دیگه فقیه نمیشه. شیخ انصاری فقیه بودا، این حرفی که الان گفتم حرفی کسی که فقیه نیست. شیخ انصاری میدونه الان چی داره میگه، شیخ انصاری حرفا رو نزن، چیز دیگه گفت.
یه سوال کوچیکی که توی فرمان اولا بن ناس که آمدیم فرمودین که شیخ ما سه حالت داشتیم، اون دو تا حالت اولیش رو شیخ رد کرده، الان واسه حالت سوم مونده.
آره این حالت
هم... این یعنی مبهمه شما؟
نه اینو مبهم نذاشی، از الان وارد هم اونجایی شده که انبال عامه نیست، درسته؟ حوزه تصرفات محجور و سفیه و اینا هم که نیاز به اذن داره چی؟
نیست.
جایی که طرف خودش میتونه تو مال شخصی خودش تصرف بکنه، فقیه آیا حق تصرف تو اینا رو داره یا نه؟ میگه ما دلیل ندیدیم.
خب اگه این سومی
در مورد این سومی میگه ما دلیل ندیدیم، عدم سلطنت فقیه علی اموال الناس و انفسهم الا فی موارد قلیله، این موارد قلیله رو
اموال قاصرین و اموال مشهور
اینا رو آره یه سری موارد قلیله است، اشکال نداره. بر اساس همین موارد قلیله ای که شما دارید میگید، موارد دیگه یعنی چی میشن؟ اضافه میشن. اصلا کلا هر جایی که شما بگید، همون هر جایی که شما دیدید امام تصرف کرده، اون سیره است، قاضی از توش استنباط بشه، فقط میتونه به اون نفس بکنه. خب و
این که الان که شده حالت سوم، ما اون بحثی که مبتنا به حسب جامعه و کلا شأن امام مسعود
اولی و دومیه، بیشتر هم اولیه،
بس ثابت شده اینجا یه حالت معلقه که حالا چه ثابت بشه نشه، خیلی تاثیر روی اثبات ولایت فقیه نداره.
بله حالا ایشون اینا رو همه رو ذیل معنای اول داره میگیره، ولی معنای اول رو با معنای سوم الان چیکار کرد؟ خلط کرد. یعنی ایشون گفتش که ما الان داریم موارد، دقت کنید، ایشون گفت موارد چی رو داریم نقل میکنیم؟ استقلال و تصرف الفقیه و استقلال و تصرف الفقیه. خب اونجایی که فقیه مستقل و تصرفه در مورد اموال عامه داریم و در مورد اموال
مشروطی
آره شخصی داریم، اموال عامه که محل بحث نبود، ایشون بحث نکرد که اموال عامه رو فقیه میتونه یا نه. اومد در مورد خمس و زکات گفت که اموال عامه خب مثلا میشه فوق خمس و زکات و انفال و اینا. در مورد خمس و زکات و انفال یعنی ادله رو واقعا بحث با ادله گفت اموال ناس درسته. مثالی که زد اموال چی بود؟ خمس و زکات بود که خمس و زکات اموال ناس نیست، اموال چیه؟ عامه. تو خمس و زکات گفت اگه یک کسی اومد رسید به این که فقیه امکان اینو داره میتونه، نرسی
یعنی اموال عامه حل شده اینجا.
آره اموال عامه رو تا حدی ازش داره عبور میکنه، نمیخواد خیلی وارد بحثش بشه، مبهم داره میذاره. اموال عامه رو با اموال شخصی داره کنار هم دیگه قرار میده. صلی الله علی محمد و آله.